داوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، ما در برنامه امروز در خدمت یکی از استادان خوب رشته زبان و ادبیات فارسی کشورمون هستیم، جناب دکتر فرزاد قائمی، که سالیان سال هستش که در زمینه‌های مختلف مرتبط با زبان و ادبیات فارسی مشغول پژوهش و تدریس هستند. به طور خاص تخصص جناب دکتر قائمی بر روی شاهنامه و ادبیات حماسی و اسطوره شناسی هستش. ایشان مدرک دکترای خودشون رو از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کردند و چندین سال هستش که در این دانشگاه عضو هیئت علمی هستند و در واقع مشغول تدریس هستند در این دانشگاه و رساله های فراوانی زیر نظر ایشان تاکنون نگاشته شده و ایشان همچنان که اشاره شد تخصص اصلیشون روی مباحث مرتبط با شاهنامه و ادبیات حماسی هست و در سالیان اخیر ایشان به خصوص متمرکز شدن روی مباحثی مثل متن شناسی، نسخه شناسی و تصحیح متون حماسی که امیدواریم دستاوردهای ایشان در این زمینه به زودی منتشر بشه. رساله کارشناسی ارشد ایشان که از دانشگاه آزاد مشهد دریافت کردند زیر نظر دکتر اشرفزاده ادبیات آرمان شهر نام داشت و رساله دکترای ایشان که زیر نظر دکتر محمد جعفر یاحقی شاهنامه پژوه سرشناس کشورمون در واقع منتشر شد نقد اسطوره‌ای بود روی شاهنامه. به هر حال امیدوارم امروز در کنار جناب دکتر قائمی با بتونیم با زوایایی از زندگی علمی ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر قائمی، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، من نیز بهترین درودها رو به پیشگاه شما و شنوندگان و دنبال کنندگان برنامه فرهنگ دوست شما در رادیو فرهنگ تقدیم میکنم. امیدوارم در این ایام، در این روزگار پرآسیب، تنشون به ناز طبیبان نیازمند نباشه و در هر کجا که هستند در نهایت سلامتی روزگار رو سپری کنن. در خدمت شما هست.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1356 متولد شدید. لطف کنید از دوران کودکیتان برای ما بگویید در رابطه با شهری که متولد شدید و اینکه در واقع شما چند برادر خواهر هستید، پدرتون به چه شغلی اشتغال داشت و مسائلی از این قبیل.
من در خانواده فرهنگی متولد شدم. پدر من آقای احمد قائمی، دبیر آموزش و پرورش در شهرستان‌های قوچان، باجگیران و نهایتاً مشهد بود. در سال‌های بسیار دور، اوایل دهه 60 بازنشسته شد. ایشون رشته تحصیلیش که در اواخر دهه 40 از دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد، در حالی که در همون زمان بیش از دو دهه سابقه کار در آموزش پرورش رو داشت، فقه و الهیات اسلامی بود. ولی خب زمینه تدریس ایشون بیشتر نزدیک به زبان و ادبیات فارسی و البته دروس حکمت و منطق و کلام بود و هیدو دهه پایان کاریشون هم بیشتر به صورت مدیریت در مقاطع مختلف به ویژه در مقطع متوسطه سپری کرده بودند. زمان محدودی هم در شهرستان باشگیران مدیر فرهنگ و مدیر سپاه دانش بودند. متأثر از پدر، فرزندان نیز عمدتاً شیفته تحصیل بودند اگرچه در زمینه‌های متفاوت. برادر بزرگترم در دانشگاه فردوسی با من همکار، البته در دانشکده علوم در رشته زمین شناسی، تخصص تکتونیک داره و در حال حاضر مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. برادر بزرگتر دوم که فاصله سنی هم بین ما به نسبت زیاده، چیزی متوسط حدود 14-15 سال، اونیز در همین رشته تحصیل کرده و مدیر سازمان زمین شناسی خراسان رضویه. خواهر کوچکترم که 3 سالی از من کوچکتره کارشناسی ارشد در رشته الکترونیک داره و در اون حوزه مشغول به کاره. من نیز اگرچه امروز زمینه تخصص و مطالعاتم بسیار دور از خواهر و برادرانمه که بیشتر در رشته های فنی و تکنیکی تحصیل کردن، در ابتدا این تفاوت وجود نداشته و به تدریج به وجود اومده، از این حیث که من هم در دوره متوسطه در رشته های تجربی و ریاضی تحصیل کردم، نهایتاً هم دیپلم تجربی گرفتم و می شود گفت شاید قربانی سویه های غلط کنکور در نظام آموزش عرفی در کشور خودمون شدن. متاسفانه به ویژه اون سالهایی که ما تحصیل میکردیم اوجش بود به خاطر جمعیت و رقابت بالایی که در کنکور وجود داشت. فکر کنم پر جمعیت ترین کنکور تاریخ رو توی همون سالهایی که ما به کنکور رسیدیم داشت برگزار میشد، با توجه به اینکه بعد از اون جمعیت کاهش پیدا کرد. و متاسفانه این گونه بود که دانش آموزان نه بر مبنای انگیزه هاشون و علاقه هاشون و توانایی هاشون، بلکه بر مبنای یک رقابت بی جانی روی کاغذ بسته به نمراتی که در دروس مختلف کسب میکردن و امکاناتی که برای آموزش داشتن، جذب رشته های مختلف دانشگاه میشدن. من نیز متأثر از همون ساز و کار غلط در رشته هایی که تعلقی به اونها نداشتم تحصیل کردم. چون دیپلم تجربی داشتم، رشته های اول پزشکی و بعد دامپزشکی رو انتخاب کردم و در نهایت با توجه به شرایطی که از حیث روحی داشتم که با دنیای پزشکی و دامپزشکی قابل جمع شدن در یک نقطه نبود، در تکرار قافیه های پزشکی سر از رشته گیاه پزشکی در آوردم، مهندسی گیاه پزشکی. اما من نه با طب انسان، نه با طب جانوران، نه با طب گیاهان دردهای روی خودم رو درمان نتوانستم کنم و نهایتاً جذب رشته زبان و ادبیات فارسی شدم. کارشناسی رو البته در رشته گیاه پزشکی گرفتم، اگرچه بدون هیچ انگیزه و علاقه‌ای، و بیشتر وقت هام رو در دانشکده ادبیات در کلاس هایی که با عشق شرکت میکردم سفری میکردم و غایب همیشه کلاس های دانشکده دوره کارشناسیم بودم. از این حیث از دوره کارشناسی ارشد رشته رو تغییر دادم، اگرچه رشته کارشناسی ادبیات فارسی رو به صورت خودخوان سفری کرده بودم، ارشد رو ابتدا با توجه به محدودیتی که از حیث نظام مقدس سربازی تجربه کرده بودم و نتوانستم در کنکور سراسری شرکت کنم، در دانشگاه آزاد مشهد ارشد رو سپری کردم. از همون دوره زمینه مطالعاتم جذب ادبیات کلاسیک فارسی شد. پایان نامه کارشناسی ارشد رو در خدمت آقای دکتر اشرف‌زاده، استاد نامدار حوزه عطارپژوهی بودم و در مورد ادبیات آرمان شهری در شعر کلاسیک فارسی جستجو کردم از عصر اسطوره‌ها تا قبل از دوره معاصر. در خدمت آقای دکتر اشرف‌زاده و همچنین آقای دکتر مهدوی دامغانی و آقای دکتر وحیدیان کامیار که خدا بیامرزتشون بودم، در دوره دکتری در خدمت استاد یاحقی بودم و با توجه به پیشینه‌ای که در حوزه اسطوره شناسی داشتم، سالهای سال در حوزه فلسفه، نقد ادبی و اسطوره شناسی مطالعه می‌کردم، تصمیم گرفتم با این رویکرد، یعنی رویکرد اسطوره شناسی و به ویژه نقد اسطوره‌ای، به سراغ شاهنامه برم و رساله دکتری رو هم در سال 1388 در همین ساحت دفاع کردم و از سال 1389 عنوان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی مشهد در دانشگاه فردوسی مشغول خدمت شدم.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد آمد کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیانهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ، هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر فرزاد قائمی از استادان زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر قائمی، دوران تحصیلات شما در مقطع‌های مختلف اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در کدام مدارس سپری شد و اگر امکان داره لطف بفرمایید توضیح بدید که آیا از میان معلم‌هایی که داشتید و از میان دبیران گوناگون کسی یا کسانی بودند که مستقیم یا غیر مستقیم به گونه‌ای بر آینده شغلی شما مؤثر بوده باشند و با راهنمایی‌های خودشون شما رو هدایت کنند، مثلا به همین رشته زبان و ادبیات فارسی یا رشته‌های دیگر؟ به هر حال لطفاً در رابطه با مقاطع مختلف تحصیلی و معلم‌هایی که داشتید بیشتر توضیح بفرمایید.
رشته تحصیلی من در دوره کارشناسی مهندسی گیاه‌پزشکی بوده در مجموعه رشته های دانشکده کشاورزی، و علت این بوده که من از علوم تجربی فارغ التحصیل شدم در مقطع متوسط و بعد تغییر رشته دادم. اتفاقی که البته در حوزه علوم انسانی در دنیا اتفاق مسبوق به سابقه است، حتی در خیلی از کشورهای توسعه یافته پژوهشگران خیلی برجسته‌ای در حوزه علوم انسانی هستند که به طور همزمان در حوزه‌های فکری و معرفتی که زمینه حوزه‌های علوم انسانی است و رشته‌های تکنیکال تحصیل کردند و بعد البته در زمینه علوم انسانی این تحصیل رو تکامل دادند و ادامه بخشیدند، چون طبیعتاً کسی نمی‌تواند در دو رشته متفاوت به نهایت تخصص برسه، اون هم در علم امروز. و علت این است که طبیعتاً کسانی که در رشته های فنی و رشته های میشود گفت تکنیکال، رشته های صنعتی یا رشته های تجربه بنیاد، آزمایش محور تحصیل میکنن و بعد با این نگاه کمیتگرا و نگاه مبتنی بر نظام علی وارد حوزه معرفتی علوم انسانی میشن، از حیث اپیستمولوژیک، از حیث معرفت شناسی روش تحقیق متفاوت با کسانی که از ابتدا در حوزه علوم انسانی تحصیل کردند با مسائل مواجه میشند و بعضن افقهای جدیدتری رو میبینند. البته این به معنی نیست که ما توصیه کنیم کسی تغییر رشته بده. اصولا تغییر رشته و از شاخه به شاخه دیگر جهیدن به معنی از دست دادن بخشی از فرصت‌های زندگی است. اما ما به عنوان یک انسان در مسیر پرفراز و نشیب زندگی خودمون که مسیری است که برای هر کس یک بار اتفاق میفته و تکرار نمیشه، حق اشتباه داریم، اما بیش از اون حق جبران اشتباه داریم. وقتی من به این نتیجه میرسم که مسیری که طی کردم مسیر درستی نبوده، اگرچه میتونم ترس از تغییر رو بهانه ادامه دادن راه اشتباه کنم، اما اگر جسارت اون رو داشته باشم برای یک روز باقی مانده از زندگیم، آرزوهام رو رها نخواهم کرد و انتخاب من این بود. قطعا دبیران و معلمانی که داشتم در زندگیم تاثیرگذار بودن. همه ما حتی بدون اینکه گاه ملتفت باشیم به چگونگیش، شخصیتمون، نگاهمون، بافت فکریمون تحت تأثیر معلمانی بوده که روزگاری چراغی بر سر راه ما روشن کردن و امروز شاید خیلی از اونها حتی رخ بر نقاب خاک کشیده باشن. جواب این پرسش سخت به این نامها که بعضن با غبار هم آمیخته شده اسامیشون، اما چهره هاشون همچنان روشنه. هر کدوم تأثیرات متفاوتی در زندگی من داشتن. یک نمونه رو فقط بخوام مثال ذکر کنم، در دوره دبیرستان چندین سال در دبیرستان امام سجاد علیه السلام در سجاد شهر مشهد که من 4 سال متوسطه رو اونجا تحصیل کردم، قبل از اون ابتدایی رو و راهنمایی رو هم در همون محله‌ای که درش بزرگ شدم، محله سجاد شهر، ابتدایی رو در دبستان شهید شمس‌آبادی و متوسطه رو در راهنمایی شهید مفتح سپری کردم. خب توی همه مقاطعم شاگرد اول بودم، معدل بالا داشتم، معمولا در کنکور تجربی هم رتبه زیر 2000 آوردم، اگر دقیق در ذهنم باشه که نسبی دارم عرض میکنم، و در کنکوری که جمعیت خیلی بالایی داشت، شرکت کننده 1,000,000 داشت. در دوره متوسطه همچنان که عرض میکردم در دبیرستان امام سجاد، یکی از دبیرانی که خیلی دوست میداشتم دبیری بود که برای دروس مربوط به ادبیات برای ما میومد و من این بخت رو داشتم که بیش از 1 سال حضور این دبیر رو درک کردم، آقای گوهری، که امیدوارم هر جا هست زنده و سالم باشه، چون سال هاست که از اون متاسفانه بیخبرم. آقای گوهری هم دبیر ادبیات بود، هم دبیر انشا بود و همه دروس که مربوط بود به ادبیات رو تدریس میکرد. ایشون اولا بسیار آدم خوش کلام و با روحیه و اهل تیبت بود، اهل مزاح بود. کلاسش جایی بود که دانش آموزا با همه وجود میآموختند و میخندیدند. ایشون لودگی نمیکرد، بلکه طنازی میکرد. بسیار ظرائف اجتماعی، ظرائف فرهنگی رو با طنز و با کلام زیبا همراه میکرد و با ادبیات به ما آموزش میداد. و اتفاق عجیبی که افتاد وقتی که من در دوره کارشناسی وارد دانشگاه شدم، مجدد ایشون رو دیدم در قامت همکلاسی. ایشون در حالی که در حال بازنشستگی بود در دهه 6 زندگیش، با منی که در دهه 3 زندگیم بودم، جوان 20 ساله بودم و چند سال قبل دانش آموز او، در کنار هم نشسته بودیم و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی رو با هم سپری کردیم. اتفاق بسیار شیرینی بود و تجربه دوستی با معلمی که دوستش می داشتم بیش از دیگر معلمانم، و ایشون بسیار در جذب من به سوی ادبیات تأثیر گذار بود. اگرچه من ابتدا تحت تأثیر شرایطی که توی اون شرایط قرار داشتم در دوران نوجوانی ابتدا انتخاب دیگری کرده بودم، اما یکی از دلایلی که این انتخاب رو دوست نمی داشتم و از ته وجودم نبود، قطعا تأثیراتی بود که آقای گوهری بر من گذاشته بود و همراه شدن با ایشون در مسیر تازه به من کمک کرد که راهی رو که انتخاب کرده بودم با اعتقاد بیشتری طی کنم و درش ثابت قدم تر باشم. مسیری که من طی کردم میتونه الهام بخش باشه برای کسانی که به هر علتی زمینه غلطی رو انتخاب کردن، به ویژه در مسیر تحصیل، و لذت نمیبرند بین آن چیزی که دوست میداشتن و آن چیزی که دارن تجربه میکنن، شکاف عمیقی میبینن و طبیعتاً برگشتن به عقب هیچ وقت ممکن نیست. در نتیجه تغییر مسیر سخت و پرهزینه است. اما این رو من از بن دندان میگم، از جرفای وجودم، که هیچ لحظه دیر نیست و هر روزی که ما گام در مسیری بگذاریم که به اون مسیر تعلق داریم، اون روز روزی است که زندگی ما به واقع شروع شده.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر فرزاد قائمی از استادان زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر، توضیحات کوتاهی دادید در رابطه با دوران تحصیلی دانشگاهتون. دوست دارم در این رابطه بیشتر صحبت بکنید. خب در رابطه با دوره کارشناسیتون، البته شما بیان کردید که چون علاقه چندانی به رشته اولیتون نداشتید، یعنی گیاه پزشکی، خب کمتر در کلاس ها شرکت می کردید. اما دوست داشتم از شما بپرسم که در اون دوره آیا به طور استثنایی استاد یا استادانی بودن که به هر حال مورد توجه شما بودن و به گونه‌ای در واقع غیر مستقیم بر ذهنیت علمی شما دخالت داشتن؟ و در رابطه با استادان درس های عمومیتون یه مقدار صحبت بفرمایید در همون دوره کارشناسی، به خصوص در رابطه با استادی که داشتید در فارسی عمومی. خب از این که بگذریم، دوست داشتم که در رابطه با دوره کارشناسی ارشدتون هم بیشتر صحبت بکنید، اینکه استادانتون در دانشگاه آزاد مشهد چه کسانی بودند و چه درس هایی رو در واقع اونجا آموزش دیدید و در مجموع از کدام یکی از استادانتون رضایت بیشتری داشتید و بر شما بیشتر تاثیرگذار بودند. حالا از دکتر اشرف‌زاده که احتمالاً رسالتون رو زیر نظر ایشان گذراندید، ما حالا فاکتور بگیریم. البته در رابطه با ایشان هم اگر توضیحات بیشتری بفرمایید خیلی خوشحال خواهیم شد، ولی در مورد استادان دیگریتون هم لطفاً توضیح بفرمایید در دوره کارشناسی ارشد.
همچنان که شما به درستی فرمودید، در دوره کارشناسی حضور من، حضور واقعی من در کلاس‌ها کمتر از آن چه بود که میبایست وجود می‌داشت. البته این به معنی غایب بودن نبود. به قول سعدی بزرگ، آیا حضور حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من در رشته دوره کارشناسیم وظایف دانشجویم رو انجام می دادم، اما قلبم با قلمرو دیگری می تپید. اما در این حال در همان رشته‌ای که با آن تعلق نداشتم سعی می کردم وظایف رو انجام بدم. از این جهت هیچ درسی رو با تجربه تلخ افتادن به پایان نرسوندم. هیچ واحدی رو نیافتادم در کل دوران تحصیلم، ولی افت داشتم. در دوره کارشناسی من در نیم سال اول اسمم جزو شاگرد اولهای ورودی سال 1375 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود و اون زمان یادم هست که اسمم رو توی بورد زدن. اما در نیم سال آخر که 7 ترمه هم تموم کردم دوره کارشناسی رو، اگرچه به خاطر بحث خدمت سربازی کارآموزی رو برای ترم 8 گذاشتم تا دیرتر فارغ التحصیل بشم. 7 ترمه تمام کردم، هیچ واحدی رو نیافتادم، اما افت تحصیلی داشتم. و در همین دوره دانشجویی خاطره خوبی که دارم و انگیزش یکی از استادان دوره کارشناسی من بود که استاد راهنمای آموزشی من بود در اون دوره بود، آقای دکتر احمدی، هر جا هست خدا حفظش کنه، به من این فرصت رو داد که من با موافقت مدیر بسیج دانشجویی دانشکده من از برد بسیج استفاده کنم برای نصب کاریکاتورهایی که البته نه در باره مسائل دنیا، در رابطه با مسائل صنفی، مشکلاتی که در خود فضای دانشگاه ما داریم طرح بشه. یادم اولین کاریکاتوری که من در اون برد کشیدم انتقادی بود از انتشارات دانشکده. دانشکده انتشاراتی داشت که توسط یک آقای اداره میشد که میگفتند رابطه خیلی خوبی با رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه داره و اهل پارتی بازیه و به همین جهت خیلی کمکاری میکرد، خیلی هم مغرور بود، خیلی هم بد برخورد بود با دانشجویان و ازش خیلی ناراضی بودن، ولی ظاهرا زیر پاش محکم بود. و این انتشارات دانشکده هم همیشه تعطیل بود. دانشجویان از این قضیه خیلی شاکی بودن. من یادم از کاریکاتور کشیدم عکس در انتشارات دانشکده، فقط یک در نوشتم انتشارات دانشکده کشاورزی، ساعت کار 10 صبح تا 10 صبح، و این در رو پر از تار عنکبوت و موجودات موجود در قارها و انواع جوندگان و موش و عقرب. و یادم هست 1 ساعت بعد از نصب این کاریکاتور من این آقا رو دیدم که از پله‌ها داشت می‌رفت بالا، خشمگین مثل بشکه بارود، و من کنار راه پله‌های ساختمان زیبای دانشکده کشاورزی بودم. من رو از روی پله‌ها دید، نگاهی که غضب‌آلوده به من کرد نگاه، و این نگاه غضب‌آلوده رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. اما مشکل انتشارات حل شد، اگرچه بعد من هزینه پرداختم. یا یادم هست مسئله غذای سلف اون زمان خیلی مسئله مشکل ساز شده بود، حتی اعتراض باعث شد چند بار در سلف اتفاق افتاد. من یک کاریکاتور کشیدم که یک دانشجویی در سلف سرویس از مورد حمله یک اژدهایی قرار گرفته بود که از توی یقلوی غذاش خارج شده بود، و این اژدها رو از اژدهای هفت‌خوان رستم الهام گرفتم و تلفیق کرده بودم با اون زمینه حماسی، و خیلی کار جالبی شده بود. این هم میگوین برای دوره کیفیت غذای صرف رو بهتر کرد. اول خیلی مربوط به مسائل دانشکده بود، بعد مسائل دانشگاه شد، داشت فراتر از مسائل دانشگاه میشد که یک روز ناگهان اون طفل جوان توبیخ شد. از ما هم خواستن که کاریکاتورهامون رو دیگه نصب نکنیم. اما در این حال که من توی همچین فضایی بیشتر انگیزه هام کارهای هنری بود که در کنار عنوان فعالیت فوق برنامه در کنار کلاس ها برگزار می شد و شرکت توی انجمن های داستان نویسی که یادم از دانشکده بود دانشجویان داستان نویس شرکت می کردم. من تا یادم چند بار توی انجمن داستان دانشکده ادبیات که بیشتر دانشجوی زبان انگلیسی و ادبیات بودن شرکت می کردم، و چون داستانی همراه نداشتم یکی دو بار توی خود جلسه الهام می گرفتم از اون فضا و داستانهای کوتاه مینیمال می نوشتم، و خیلی وقتا همون داستانی که همونجا نوشته بودم برای اون دوستان می خوندم، و دوستانی که خب تخصصی تر از من تو فضای داستان تحصیل می کردن، حتی برایشون دانشجوی ارشد دکتری ادبیات فارسی یا بیشتر انگلیسی بودند، خیلی استقبال می کرد. و همه اینها برای من الهام بخش بود برای تغییر رشته. البته یکی از استادانی که من تو رفت آمدهایی که بین دانشکده‌های کشاورزی و ادبیات تو اون فضای کرمان درک کردم وجودش رو، آقای دکتر نجات سلیم بود. آقای دکتر نجات سلیم استاد عرفان بود و از استادان شناخته شده دانشگاه بود، داره سابقه فردی از حیث علمی شخصیتی و سابقه تاریخی خانوادگی بود، از این حیث که به خانواده‌های مهم در تاریخچه اون منطقه تعلق داشت. ایشون برخلاف معمول استادهای عرفان رشته زبان و ادبیات فارسی که صرفا از حیث نظری به عرفان تعلق خاطر دارن، به معنی واقعی عارف بود و مجرد بود، هم از حیث لفظی، یعنی همسر اختیار نکرده بود، زندگی متفاوتی میکرد، هم از حیث اصطلاحی مجرد از دنیا بود، هیچ تعلقات دنیوی نداشت، متفاوت میزیست، هم اهل خلوت بود هم اهل جوشیدن بود و بیشتر در جمع دانشجوها بود. همیشه من با او در اتوبوس هم مسیر میشدم، و اول بار او رو در اتوبوس دانشگاه